بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. به مناسبت این ایام مبارک، به خصوص که در این سال مبارک و مزین و به نام امیرالمومنین سلام الله علیه است، قرار شد که در این چند شب محور بحثمون پیرامون عرض ارادت به پیشگاه مقدس امیرالمومنین صلوات الله علیه باشه. سعی کنیم که معرفت خودمون را نسبت به این بزرگوار بیشتر کنیم و ضمناً شبهاتی که در اطراف مسائل اعتقادیمون، به خصوص آنچه مربوط به مسائل امامت و ولایت میشه، به اونها بپردازیم. به این مناسبت شب گذشته شمعه بسیار کوتاهی از فضایل امیرالمومنین اشاره کردیم و به بعضی از شبهاتی که این روزها از طرف شیاطین القا میشه و افراد نادان و فریب خورده ای هم به اونها دامن میزنند، به اونها پاسخ بدیم. از جمله شبهات مربوط میشه به این که امیرالمومنین در زمانی که پیغمبر اکرم مبعوث شدن، سن مبارکشون 10 سال و حد اکثر 13 سال بوده، اونطور که مورخین نقل کردن، و در اون موقعیت ایمان آوردن و تصدیق مثلا رسالت کردن، این از روی بصیرت و آگاهی و اینها چه بسا نبودی. یه طفل 10 ساله در دامن مثلا شخصی بزرگ شده، به خاطر رابطه عاطفی زود حاضره که حرفاشو تصدیق بکنه. پس این که به عنوان یکی از مناقب امیرالمومنین سلام الله علیه گفته میشه که اول الناس ایمانن به رسول الله صلی الله علیه و آله، این چندان مقام مهمی نیست، و اینکه یک ایمان آگاهانه تحقیق شده ای نبوده. و ضمناً چنین القا میشه که قبل از ایمان لابد کافر بوده، وقتی در این سن ایمان آورده پس قبلش کافر بوده. پس اینکه گفته میشه که امیرالمومنین سلام الله علیه کسی بود که لم یشرک بالله طرفة عین، این هم مثلا اساسی نداره، برای اینکه حد اکثر در سن 10 سالگی ایشون ایمان آورده، قبلش پس لابد کافر بوده. و همینطور مطالبی که بعدن شاید توفیق باشه اشاره بکنیم، که در همون سالهای اول پیغمبر اکرم ایشون را به عنوان جانشین خودشون تعیین کردن، در داستان روز انذار که حالا شاید فرصت مناسبی باشه شب بعد اشاره بکنم، اونجا خود برادران اهل تسنن هم نقل کردن که بعد از این که امیرالمومنین ایمان آوردند، پیغمبر اکرم بهشون فرمودند انت اخی و وصیی و خلیفتی من بعدی. پس از همون وقت خلافت ایشون را طبق حتی روایاتی که اهل تسنن نقل کردند پیغمبر اکرم اعلام فرمود ما چطور ممکنه خلافت برای کسی ثابت بشه که هنوز مثلا به زبان خودمون هنوز به سن تکلیف نرسیده؟ این چه جور مقام خلافتی است که برای چنین کسی تعیین میشه؟ دنبالش هم هست و اطیعوه، او خلیفه من هست بعد از من و شما باید ازش اطاعت کنید. محور همه این است که تصور میکنند انبیاء عظام و ائمه اطهار و همه اولیاء خدا با مردم دیگه فرقی نمی کنند. حالا مثلا برای پیغمبر وحی نازل شده مثل اینکه کسی یک پیغامی بهش داده، نامه‌ای برای کسی آورده، حالا خیلی مهم نیست. امام هم مثلا میگن بعد از پیغمبر جانشین او هست، مثل اینکه حالا بلا تشبیه ما این در زمان ها میگیم فقها جانشین ائمه هستن، و امام هم فقیه یه خورده مثلا فقهش بیشتر. برای اینکه این ریشه این شبهه ها کنده بشه استنادی کردیم فرمایش از خود امیرالمومنین صلوات الله علیه نقل کردیم که نشان میداد شخصیت این بزرگواران با ماها فرق داره. درسته که همه انسانیم، ما انسانیم، اونا هم انسان، و درسته که خود پیغمبر اکرم هم مأمور بود بفرماید قل انما انا بشر مثلکم، من هم بشر هستم مثل شما، ولی در بشریت مثل ما هستن نه در همه چیز. بشرها ممکنه با هم خیلی فرق داشته باشن. بشر مثلکم یوحا الی، اما ماها لا یوحا الینا. اونا بشری هستن، لیاقت این دارن که فرشته وحی رو ببینند و از او پیام الهی رو بشنوند، و بلکه بالاتر از مقام فرشتگان هم ترقی پیدا کنند. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا ولقد رآه نزلتا اخرى عند سدرة المنتهى ما كذب الفؤاد ما رآ. اون رؤیتی که پیغمبر اکرم با دل نسبت به فرشته وحی یا نسبت به وجود مقدس الهی براش حاصل شد مثل رؤیت‌های ما نیست که با چشم سر پیدا میشه و هزارها خطا درش ممکنه. اون رؤیتی است خطا نابردار، ما کذب الفؤاد و ما رآ. دل پیغمبر اون چرا دید، اون دیدن کذب بردار نیست، خطا بردار نیست. به هر حال حالا درباره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بین ما و برادران اهل تسنن در اینکه در زمان رسالت معصوم بودن، علم الهی را دریافت کردن، خب اینا جای بحث نیست. اما درباره ائمه اطهار جای اما و ولی در کلمات زیاده، و امروز هم کلماتی که از منحرفین نقل میشه باعث این میشه که کسانی که رسوخ در ایمان ندارند، معارف اهل بیت رو درست فرا نگرفتن، در دلشون به هر حال شبهه هایی پیدا بشه، لااقل سوالی پیدا بشه که احتیاج به جواب داره. اینه که خوبه این فرصت رو استفاده کنیم حالا که ما نمیرسیم در همه ایام سال درباره معارف اهل بیت مطالعه کنیم، تحقیق کنیم، اقلا در این گونه ایام که معمولا یا درس ها تعطیل یا سبک هست فرصتی پیدا کنیم که یه مقداری بیشتر به این مسائل بپردازیم. متاسفانه برنامه های ما هم طوری نیست که اولویت ها در مسائل کاملا رعایت بشه و اون چیزایی که خیلی اهمیت داره مخصوصا با توجه به نیازهای زمان و شبهاتی که مطرح میشه برنامه ها کاملا پاسخگو باشی. من صادقانه به شما عرض کنم بعد از این که شاید 30 سال درس خونده بودم و درس گفته بودم و اینها، وقتی به بعضی آیاتی که مربوط به مولا امیرالمومنین و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین رسیدم و به مناسبتی درباره اونها مطالعه کردم، چیزهایی دیدم و یاد گرفتم که در طول 30 سال تحصیلم به گوشم نخورد و اینا گنجهای شایگانی بود که در کتب روایی ما، در کتب تفاسیر ما هست و متاسفانه فرصت نمی کنیم به اونها بپردازیم. اینه که این ایام را باید یه مقداری غنیمت بشماریم و سعی کنیم هم معرفتمون به اهل بیت بیشتر بشه، ایمانمون کاملتر بشه و من بعضی از این شبهاتی که مطرح میشه اینا را پاسخ بگیم. روح همه جوابهایی که مربوط به این شبهه‌هایی بود که اشاره کردم این که این بزرگواران درسته که انسانند، اما از آغاز خلقت یک نورانیت خاصی دارند، چشم دلشون بازه، چیزهایی میبینند که ما نمیبینیم، عقلشون خیلی از ما کاملتره، چیزهایی میفهمند که ما نمیفهمیم. از آثاری که میتونیم پی ببریم همین چیزهایی بود که اشاره کردم که حتی در شکم مادر تسبیح میگن، وقتی متولد میشن به حالت سجده میفتن و چیزهای دیگری که همه ما میدونیم ولو درست لوازمش توجه نداریم. خب میدونیم بعضی از ائمه ها سلام الله علیه مجمعین، حالا ما با شیعه ها روبرو هستیم فعلا، بحث ما با سایرین نیست، اقلا اون چه معتقدات خودمونه بهش توجه داشته باشیم. خب در میان امامیه اثناعشریه هیچ تردیدی نیست که بعضی از ائمه اطهار قبل از 10 سالگی به امامت رسیدن، اینجا هیچ شکی شبهی نیست. خب امام وقتی قبل از سن 10 سالگی، یعنی قبل از سن بلوغ معمولی دیگه، کسی پسر که کسی نگفته قبل از 10 سالگی بالغ میشه، اگه در مورد دختر هست که 9 ساله بالغ میشه، پسر دیگه کسی نگفته 9 سالگی بالغ میشه. در این سنی که هنوز به بلوغ عادی نرسیدن میشن امام، یعنی مسئولیت مدیریت جامعه به دوش اوناست، کلامشون برای همه مردم حجته. آیا کسی که مسئولیت میلیون ها بلکه میلیارد ها انسان را بر عهده میگیره میشه مکلف نباشی؟ خدا مسئولیت هدایت انسان ها را به عهده کسی بگذاره که خودش مکلف نیست، هیچ تکلیفی نداره. اگر خطایی علیاذ بالله گناهی هم بکنه کسی مسئولش نیست، چون از به تکلیف نرسیده. از اینجا باید توجه بکنیم به اینکه در معتقدات ما لازمه اعتقاد ما این است که این مسائلی که در فقه مطرح میشه که پسر در چه سنی به تکلیف میرسه، به دختر در چه سنی، این مال افراد عادی است. اون کسی که در گهواره میگه قل انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، اون نمیشه مکلف نباشی. و اون کسی که در سن 5 سالگی یا 7 سالگی امام میشه برای مردم، کلامش برای همه حجتی، اطاعتش بر همه مردم واجب میشه، فرق نمیکنه با امام 60 ساله، هیچ فرقی نه. این یه فرد عادی نیست که حالا باید بره مکتب درس بخونه و حدیث بشنود و حفظ بکنه و اون وقت باید اجتهاد کنه و فتوا بده و و تازه مکلف هم نباشی. اینا یه حساب دیگری داشته. همونطوری که خودشون فرمودن، دیشب هم اشاره کردن، فرق اونا با دیگران با اینکه ما هم بشریم، این مثل فرق ملکه زنبور عسل است با سایر زنبورها. یعصوب المؤمنین، یعصوب الدین، یعصوب یعنی ملکه زنبور است، ملکه کنتو. علم اونا هم جوری نبود که بچه 5 ساله وقتی حالا امام میشه، این چقدر مگه حدیث یاد گرفته که بتونه تمام احکام را بدونه، تمام تفاصیل قرآن را بدونه، تفاصیل احکام را بدونه، تمام شبهه هایی که درباره دین هست جوابشو بلد باشی. مگه بچه 5 ساله چقدر میتونه چیزی یاد بگیری؟ اگه بنا بود علم اونا از این طریق عادی باشه و یاد گرفتن روایت از پدرشون باشه و یا از جدشون، اینکه کار مردم به سامان نمیرسید، که پاسخگوی نیازهای مردم نبود، اینکه نمیتونست علمش حجت باشه بر همه مردم، این یه علم دیگری است، یک نورانیت دیگری است، ارتباطی با جای دیگری هست. کسی هست که اونها رو تأیید میکنه، همونطور که درباره خود پیغمبر اکرم بود. دیشب اونایی که تشریف داشتن اشاره کردم به اون فرازی از خطبه قاصعه که پیغمبر اکرم هست، از اون وقتی که از شیر گرفته شدن، من لدنن کان فطیمن، بزرگترین فرشته خدا قرین ایشون بود و ایشون را راهنمایی میکرد. هنوز وحی نبوت و رسالت بر ایشون نازل نشدی، اما تحت تربیت الهی بود. خدا اونچرا میخواست به وسیله اون فرشته وحی به ایشون الهام میکرد و همون کار رو ایشون انجام میداد. برای اینکه این مقداری به ذهن نزدیک بیاد که چطور ممکنه یک کسی قبل از این که وحی نبوت بهش نازل بشه احکام خدا رو بدونه و عمل بکنه، ما در قرآن داریم که حضرت یعقوب قبل از این که تورات نازل بشه و احکام شریعت برای بنی اسرائیل نازل بشه، خود ایشون چیزهایی را بر خودش حرام کرده بود و سایرین موظف بودن اونا عمل بکنن. تعبیر قرآن اینه که الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التورات. وقتی محرماتی را حضرت یعقوب بر خودش حرام کرده بود، یعنی از روی دلخواه اومده بود حکمی جعل بکنه، بدعتی بگذاره در دین، چیزی را حرام بکنه، مگر خدا اجازه میده هر کسی چیزی را حلال کنه یا حرام کنه؟ از اینشون سوال میکنن که کی به شما اجازه داده چیزی را حلال یا حرام کنید؟ قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. پیغمبر معصوم خدا از پیش خود نمیاد چیزی را حرام کنید. قطعا این الهام الهی بودی که حضرت یعقوب از چیزهایی احتراز میکرد و اینها رو بر خودش حرام میشمرد. هنوز هم شریعت حضرت موسی نازل نشده بود، حضرت موسی به دنیا نیامده بود. پس ممکن است انبیایی با الهامات الهی احکام الهی رو بفهمند، خوب و بد رو بدونند، خودشون عمل کنند، به دیگران هم توصیه کنند عمل کنند، هنوز هم شریعت به اون صورت نازل نشده باشه. حالا یه استیناسیست، نمیخوام استدلال بکنم، تعبیر قرآن اینه که الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التورات. بنابراین پیامبر اکرم هم حلال و حرام خدا رو قبل از این که قرآن نازل بشه با الهام اون اعظم و ملک من ملائکت الله، از همون دوران شیرخارگی و از شیر گرفته شدن، به تعبیر امیرالمومنین من لدن ان کان فطیمن، اینا رو درک میکرد و عمل میکرد. و امیرالمومنین که از کودکی از شیرخارگی در آغوش رسول الله پرورش پیدا کرد، با تعالیم رسول الله اینا رو میدانست و عمل میکرد. پس اگر سوال بشه که قبل از اینکه علی در سن 10 سالگی به پیغمبر ایمان بیاره کافر بود یا مؤمن بود، چی باید جواب داد؟ باید بگن منظور اگر ایمان به رسالت پیغمبر هست، هنوز رسالتی نیامده بود، موضوعی نداشت، ولی کافر بالله نبود. اتفاقا همین سوال را از ائمه اطهار به نظرم از امام زین العابدین سلام الله علیه سوال کرده که علی علیه السلام قبل از اینکه ایمان به پیغمبر بیاره چه دینی داشت، مؤمن بود یا کافر، چه زمانی ایمان آورد. فرمود در همون روز اول رسالت پیغمبر ایشون ایمان آورد، یعنی تصدیق کرد رسالت پیغمبر را در حالی که لم یکن کافرن، کافر نبود، ایمان به خدا داشت، عبادت خدا میکرد، نه عبادت تعبدی که یک شکل خاصی بعدن براش تعیین شده، ولی در مقابل خدا کرنش میکرد، خاضع بود، یاد خدا میکرد، موحد بود، ولی هنوز موضوعی برای رسالت پیغمبر نبود که تصدیق کند یا نه. تصدیق به رسالت پیغمبر همون وقتی بود که وحی برای جون نازل شد، ولی قبل از اون هم لم یکن کافرن. پس علی علیه السلام لم یشرک بالله طرفه، هیچ وقت مشرک نبود، هیچ وقت کفر نورزید، همیشه موحد بود، بی جهت نبود که او در خانه خدا متولد شد. به هر حال این اصل را ما شیعیان خیلی راحته برامون بپذیریم که وجود مقدس ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین و همچنین حضرت زهرا سلام الله علیها با دیگران خیلی فرق داریم، خیلی بیش از اون چه من و شما فکر کنیم، خیلی بیش از این. خدای متعال عنایت فرموده به ماها که چنین ذوات پاک نورانی ملکوتی را در میان ما قرار داده که ما از علومشون، از راهنمایی هاشون استفاده کنیم. ما هم از ضعف معرفتمون خیال میکنیم اونا هم مثل ما هستن، نه، حد اکثر یه قدم از ما جلوترن. نمیدونیم اگر از حالا تا صبح قیامت بدویم به گرد پای اونا نخواهیم رسید. به هر حال در برابر برادران اهل تسنن ممکنه این جدایی رو که ما بهش استناد می کنیم و در این عرایزمون رشتگیه گردیم که ما شیعیان دیگه نباید در این مسائل تردید کنیم، ممکنه اونها براشون جای تردید باشه. خب شاید بسیاری از اونها هم مقصر نباشن، در یه شرایطی زندگی کردن که باور کردنی نیست براشون غیر از این. حالا اونا حسابشون با خداست که آیا قاصرن یا مقصر و خدا چه معامله باشون میکنیم. حالا در مقام بحث، آیا ما یک دلیل روشنی که برای اونها بتونه قانع کننده باشه که حساب علی با دیگران فرق داره داریم؟ بهترین دلیل اگه باشه در درجه اول از آیات قرآن است. آیا ما چیزی میتونیم از قرآن بهش استناد کنیم که وجود علی با دیگران فرق داره یا نه؟ همینجا عرض بکنم بسیاری از علمای شیعه و علمای سنی کتابهای زیادی نوشتن درباره آیاتی که در شأن امیرالمومنین نازل شد. یکی از اونها که تازه هم به نظرم چاپ شده کتاب شواهد و تنزیل حافظ حسکانی نیشابوری حنفیست که تمام این کتاب که شاید حدود 700-800 صفحه باشید درباره آیاتیست که در شأن امیرالمومنین و اهل بیت نازل شد. اسمش شواهد و تنزیل. عالم سنی کتاب نوشته در آیاتی که در شأن امیرالمومنین نازل شده، کتاب قطور دو جلدی، روایاتی که درباره این هست در ذیل این آیات آورده. دیگران هم از اهل تسنن این کار رو کردن. کتاب های متعددی اونقدر درباره ارادت به امیرالمومنین و اهل بیت روایات جمع کردن، بحث کردن، که دیگران اونها رو رمی به تشیع کردن، گفتن اینا معلوم میشه اینا شیعه بوده، ولی نوشتن در احوالاتشون ایشون حنفی مذهب بوده، حافظ قرآن بوده، عالم بزرگواری بوده. این کتاب درباره فضائل امیرالمومنین در قرآن کریم بود. از ابن عباس نقل کردن خودم علمای اهل تسنن که 300 آیه در شأن امیرالمومنین نازل شد. از مجاهد که از بزرگان علما و مفسرینشون هست نقل کردن که 70 آیه در شأن امیرالمومنین نازل شد که احدی در اون آیات با علی شریک نیست. حالا یه آیاتی هست که مصداق اتمش امیرالمومنین هست. مجاهد مفسر معروفی است، تو کتاب های تفسیر اهل تسنن زیاد اسمیشون برده میشه، از مفسرین صدر اول هست. ایشون گفته 70 آیه در قرآن نازل شده که مخصوص شخص امیرالمومنین بود. همین یشارک فیه احد. علمای شیعه هم در این زمینه زحمات زیادی کشتن. اینا را عرض میکنم برای اینکه یه مقداری قدر بزرگانمون، گذشتگانمون را بدونیم. خیال نکنیم گذشتگانم در دفاع از تشیع مثل من و شما بوده. خیلی زحمت کشتن تا من و شما شیعه شدیم. ما هم قدر بدونیم، این اعتقادات خودمون رو تقویت کنیم، این امانت رو درست به نسل آینده برسونیم. یکی از بزرگان علمای ما مرحوم سید هاشم بهرانی کتابی نوشته به نام غایت المرام، در حدود 780 صفحه، 750-60 صفحه رحلی بزرگی، حدود 450-60 باب داره این کتاب. ابتکار ایشون به خرج داده که من مثلش رو جای دیگه سراغ ندارم. هر یک از این بابهای این کتاب، باب اولش روایاتی است که اهل تسنن نقل کردن، باب دومش روایاتی که شیعه نقل کردن، باب سوم باز روایاتی است که اهل تسنن نقل کردن، باب چهارم بابی است که شیعه نقل کردن. گاهی روایاتی که در یک مضمون اهل تسنن نقل کردن، گاهی خیلی بیش از روایاتی که شیعه نقل کردن. در همون معنا من برخورد کردم به بعضی روایاتی که اهل تسنن درباره آیاتی که درباره شأن امیرالمومنین نازل شده، روایات اهل تسنن دو برابر روایاتی است که شیعه نقل کرده. این ابتکارا این مرد بزرگ انجام داده، خدا او را مهمان علی قرار بده. بزرگان ما خیلی زحمت کشیدن. اگه وقت فرصت کردید ایام تعطیلی این کتاب را مطالعه کنید، غایت المرام فی حجت الخصام، مال سید هاشم بهرانی، صاحب تفسیر برهان و کتاب‌های دیگری، بسیار مرد بزرگواری بود. از جمله من دو سه تا نمونه شو امشب براتون نقل کنم و می‌بینم غالبا حضار اهل علم هستند. بد نیست ما به این آیات بیشتر توجه بکنیم. ما در قرآن آیه‌ای داریم که دلالت میکنه بر این که در میان این امت کسی بوده که نزول وحی را بر پیغمبر درک میکرد. هیچ احتمال میدادید در قرآن ما همچه آیهی داشته باشیم؟ تا آیه داریم درباره این که کسی هست که شهادت میده بر رسالت پیغمبر در کنار شهادت خدا. در یکی از آیاتش اشارم داره که این تالی تل به پیغمبر هست. آیه در آخر سوره هود به نظرم، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الكتاب. همین آیه از آیاتیست که در غایت المرام نقل کرده. من شماره احادیثی که در زیر این آیه اومده بوده نگاه کردم، از آیاتی است که روایات اهل سنت در ذیل این آیه بیشتر از روایت شیعه است. 23 روایت از طریق اهل سنت در ذیل این آیه نقل شده، 11 روایت از طریق اهل شیعه نقل شده. معذرت میخوام، این آیه نیست، اون آیه یتروح و شاهدون است. در این که شاهدی که در قرآن برای رسالت پیغمبر ذکر شده امیرالمومنین علی بن ابی طالب. افمن کان علی بینت من ربه و یتلوه شاهد من. می فرماید آیا چنین کسی با دیگران قابل مقایسه است؟ سوره رعد هست، اشتباه کردم، من آخر سوره رعده، اون آیه قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم من عنده علم الکتاب آخر سوره رعده. خیلی متشکرم. این دوتا آیه، یکی میگه و من کان علا بینت من ربی و یتلوه شاهد من، میگه کسی که از طرف خدا دارای بینه است، دلیل روشن است، یعنی خدا برای او راه روشنی قرار داده و بر اون راه مسلط است. علا بینت من رب، و دنبال او می آید کسی که شاهد اوست و از خود اوست. یتلوه شاهد منه، تالی اوست، دنباله روی اوست، یا بفرمایید اشاره داره به این که بعد از ولایت امر نوبت به او میرسی، او تالی تل بشه هست. حالا من نمیخوام استدلال کنم به این جهت برای امامت. میفرماید شاهدی دارد این پیغمبر از خودش، یعنی از اهل بیت خودش. 23 روایت از طرق اهل سنت نقل شده که این شاهدی که در این آیه آمده امیرالمومنین علی بن ابی طالب. از طرق شیعه 11 روایت. حالا چرا روایات شیعه کمتره؟ احتمال قوی به خاطر این بوده که شیعیان تقیه میکردن در نقل روایات و بسیار از روایاتی که نقل میکردن اینها دفن شده، از بین رفته، سوزنده شده، آب داده شده به خاطر ترس جانشون گاهی. به هر حال همه این روایات رو درست شیعه نقل کردن. حالا یه حال مراجعه بفرمایید توی قایت المران، یک باب درباره روایاتی است که از طرق اهل سنت در تفسیر این آیه وارد شده که منظور از شاهدی که از بیت خود پیغمبر است، از خود پیغمبر است و تالی تلوه اوست علی ابن ابی طالب. حالا چرا نفرموده یتلوه مثلا اخوه یا یتلوه ابن عمه یا یتلوه رجل من؟ میفرماید یتلوه شاهد من، کسی که از خانواده اوست شاهد رسالت است. اگر این شهادت همون است که من و شما میگیم اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، این که اختصاصی به یک نفر نداره، که یتلوه شاهدان، یک شاهد دارد و این شاهد از خود اوست. حتما باید ارتباط نزدیک، قرابت نزدیک داشته باشه، اونها گفته بشن این از اوست. پس این شهادتی که این شخص میده، حالا هر که هست، شهادتی که با من و شما میدیم خیلی فرق داره. اون کسی است که گفت من ریح النبوه را استشمام میکردم، صدای وحی را میشنیدم، فرشته وحی را میدیدم. پیغمبر فرمود انک تسمع ما تسمع و ارا ما ارا. اگر نمیدید به چی شهادت میداد؟ اگه ایمان بود خب دیگران هم مؤمنینی بودن، حضرت خدیجه هم بود، لااقلی که هیچ که دیگه نبود در اون وقت، حضرت خدیجه هم چرا نمیفهمه شاهدان دو نفر سه نفر، این شاهد شهادتیست که باید درک کرده باشه و شهادت بده. شهادت باید انحسن باشی.
خب حالا کیه این شهادت؟ اینجا شاهدش اینه که از خودش هست، این از کسانی که از اقوام دیگه هستند، از خانوادهای دیگه، از قبیله و عشیره دیگه هستند، این شاهد و منه نمیشه. در اهل بیت پیغمبر کسی که ادعا کرده باشه من این شاهدم، احدی ادعا نکرده جز علی بن ابی طالب. هیچ کس هیچ روایتی از هیچ شخصیتی نقل نکرده که منظور از این شاهد که از اهل بیت پیغمبر هست غیر از علی باشه. حالا اینجا او را به عنوان شاهد معرفی میکنه. تو اون سوره رعد هم که اول اشاره کردم میفرماد قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. برای دلداری پیغمبر میفرماد که اینا تو را تکذیب میکنن، رسالت تو را قبول نمیکنن، نگران نباش، خدا شهادت میده که تو رسولش هستی و یک نفر دیگه. ببینید اون کی باید باشه که در کنار خدا شهادتش برای رسالت پیغمبر این موجب آرامشش باشه، نگران نباشه. کسی که خدا از یک طرف شهادت میده، از یک طرف هم یک شاهد دیگری، این نباید نگران باشه که چرا مردم تکذیبش میکنن. کیه اون؟ من عنده علم الکتاب. خب اونجا گفت یتلوه شاهد و منه، اون شاهد از خودش هست، از خود اهل بیت پیغمبری، بیگانه نیست، خودیست. اینجا هم میگه علاوه بر این که اون شاهد هست، معرفی هم میکنه که اون شاهد دارای علم الکتاب هست. در این زمینه باز حدیثی در تفسیر این وارد شدیم که این یعنی چی من انده و علم الکتاب. یه داستان مفصلی سالا همشا نقل کنم، به طول میانجامه، نمیرسم بقیه آیات اشارهی بکنم. در یه روایتی امام صادق صلوات الله علیه به راوی میفرماید که اون کسی که تخت بلقیس را از سبع برای سلیمان در یک چشم به هم زدن آورد چه علمی داشت؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، علمی از کتاب داشت. فرمود اون کسی که علمی از کتاب داشته باشی با این کسی که علم تمام کتاب رو داشته باشی میدونی چقدر فرق داری؟ من عنده علم الکتاب کله، اون به واسطه یک علم ناچیزی که داشت، علم من الکتاب، توانست در یک چشم به هم زدن تخت بلقیس را از یمن بیاره به شام. قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه سلیمان چشمش را به هم بزنه دید تخت بلقیس اونجا حاضره. این قدرت در سایه اون علمی بود که از کتاب داشت. قال الذي عنده علم من الكتاب. امام صادق فرمود اون علمی که آصف ابن برخیا داشت نسبت به اون علمی که اندناست، علم همه کتاب است، مثل قطره ایست در مقابل دریا. او یک قطره از اون دریا را داشت و چنین قدرتی را پیدا کرد. والله اندنا علم الکتاب کله، اون کتابی که یک قطره علمش اون اثر را داشت، تمام علمش در سینه ماست. و من عنده علم الکتاب، علی بود که علم الکتاب کلی نزد اوست. او کسی است که وقتی شهادت بده که این پیغمبر از راست میگه، میشه شهادتشو در کنار شهادت خدا آورد. کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. در همین زمینه هم برادران اهل تسلل چندین حدیث آوردن که منظور از من عنده علم الکتاب علی بن ابی طالب. و شاید یکی از روشنترین آیات که علی را همسنگ پیغمبر قرار میده آیه مباهره است. داستان مباهره را که همه میدونید،
بعضی نوجوان ها هستن برای اونا نقل بکنم، بزرگترها میبخش.
وقتی دعوت پیغمبر اکرم در کل جزیره العرب به بلاد اطراف گسترش پیدا کرد و حضرت اهل کتاب رو به خصوص مخاطب قرار دادن، آیاتی بود که مخاطبش اهل کتاب بود، یعنی یهود و نصارا، و اونا مخاطب بودن که شما باید ایمان بیارید به پیغمبر اسلام، خودتون میدونید قبلا به شما گفته شده. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، میدونند که این همون پیغمبری است که حضرت موسی و حضرت عیسی خبر دادن. و مبشرن به رسول یأتی من بعدی اسمه احمد. وقتی این خبر انتشار پیدا کرد، نجران در جنوب جزیره العرب یکی از بلادی بود که اونجا زیاد علما و اسقفهای مسیحی زندگی می‌کردن. یک گروهی از اینها اومدن مدینه، گفتن میریم با پیغمبر بحث میکنیم. ما آمدن در مدینه و اجازه خواستند وارد شدند و مراسم عبادی خودشون را انجام دادند و بعد اومدن با پیغمبر اکرم بحث کنند. بحث کردند، گفتن که شما پسر کی هستی؟ و پیغمبر اکرم فرمود من پسر عبدالله. فلان کس پسر کی بود؟ موسی پسر کی بود؟ بعد گفتن خب عیسی پسر کی بود؟ منتظر بودن که بگن عیسی چون پدر نداشت پس پسر خدا بود. اونا حرفشون این بود دیگه. و قالت النصارى المسيح ابن الله. پیغمبر اکرم تأملی کردن، بلافاصله آیه نازل شد که ازشون بپرس آدم پسر کی بود. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، اگر هر انسانی حتما باید پدر داشته باشی پس حضرت آدم هم باید پدر داشته باشی. اگر عیسی مادر داشت، حضرت آدم که نه پدر داشت نه مادر. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب، خدا او را خلق کرد بدون اینکه پدری در آفرینشش مؤثر باشه. اینا در بحث محکوم شدن، گفتن مباهله میکنیم. پیغمبر قبول کردن. بنا شد فردا، حالا یا دو سه روز بعد روزه بگیرند، و حالا روایات مختلفی که هست، قراری گذاشتن در روزی صبح بیاین و مباهله کنن. این مراسمی بود که قبلا هم در ادیان سابق شناخته شده بود که دو طرف وقتی نتوانستند همدیگر را قانع کنند، میومدن روبروی هم را میستادن، نفرین میکردن که خدایا هر کدام از ما باطل هستیم، عذاب بر ما نازل بشه، هلاک بشیم. پیشنهاد مباهله کردن، پیغمبر اکرم پذیرفت. آیه نازل شد که تعالوا ند و ابناء انا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم و نساءنا و نساءکم. این شاید جلو عقب میخونم من. ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. بیا مباهله کنیم به این صورت، خود ما و زنانمون و فرزندانمون، یک طرف شما هم همینطور، خودتون و زنانتون و فرزندانتون بیستید با هم مباهله کنید. وقت مباهله که شد، پیغمبر اکرم با امیرالمومنین، با فاطمه زهرا، با امام حسن و امام حسین، این پنج نفر آمدن. با اینکه پیغمبر اکرم چندین همسر داشتن، هیچ کدوم از اونا نیوردن. آیم نساءنا داشت، یعنی زنان ما، ولی هیچ کدوم از اونا نیوردن، فقط فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین و علی بن ابی طالب. داستانش مفصله. اسقف نجران وقتی از دور چهرهای نورانی این عزیزان رو دید، به نصارا گفت من چهرهایی میبینم که اگر اینها دعا کنند خدا کوهی را از جا بکند خواهد کرد. با اینها مباهله نکنید که آتشی نازل بشه، همه شما سوخته میشید و تا روز قیامت نصرانی در عالم باقی نخواهد بود. برگردید از این مباهله صرف نظر کنید. اسقف خود نجران گفت. برگشتند و پیشنهاد جزیه کردند. کلام در این آیه شریفه است که میفرماید خود ما با زنانمون با بچه‌هامون بیاییم. اولا زنانشو پیغمبر نیاورد، همسرانشو نیاورد، دخترشو آورد. خب پسرها دیگه، پسری که پیغمبر نداشت غیر از امام حسن و حسین که نوه‌هاش بودن، خب حالا اونم میگیم پسرهای پیغمبر بود. چرا فاطمه زهرا رو آورد، همسرانشو نیاورد؟ با اینکه آیه نساء اناس. و خب انفسنا یعنی خودمون، پس علی رو چرا آورد؟ اگه منظور خود پیغمبر هست پس علی دیگه چرا آورد؟ اگه یعنی خود پیغمبر بیاد با زنانش، یعنی همسرانش رو بیاری، همسرانش که نیاورد، علی رو آورد با دخترش با نوه‌هاش، اونم حسن و حسین فقط. این روایات زیادی است که کسانی که دعای اونها مستجاب بود و اونها اگه دعا می کردند اهل باطل نابود می شدند، اینا بودن، کسی دیگه صلاحیت اینها نداشت. و علی همون مصداق انفسنا است، یعنی کسی که به منزله جان پیغمبر باشه فقط علی است. یه روایتی نقل کردن که یکی از علمای اهل تسنن از بزرگانشون ازش پرسیدن درباره صحابه پیغمبر که کدومشون افضل بودن. او هم چند نفر از صحابه و خلفا اینا رو ذکر کرد، اسم علی رو نیاورد. پس علی چی در میان اینا نبود؟ گفت شما از صحابه سوال کردید، از خود پیغمبر که سوال نکردید، او نفس النبی بود. از بزرگان اهل تسنن پرسیدن کدوم یک از صحابه پیغمبر افضلن، اونم چند تا از صحابه رو ذکر کرد. پرسیدن پس علی چی؟ گفت شما از صحابه سوال کردید، از خود پیغمبر که سوال نکردید، او جان پیغمبر بود. بعد آیه و انفسنا و انفسکم رو خوند. کسی که به منزله جان پیغمبر هست، اون همون کسی است که خود علمای اهل تسنن روایات زیادی نقل کردن که نور علی و نور پیغمبر یک نور بود. در اینجا خوبه باز یکی از علمای معاصر را نام ببرم که در این زمینه خدمت بزرگی کردن، مرحوم آقای فیروزآبادی رضوان الله علیه، کتابی در 3 جلد نوشته به نام فضائل الخمسه فی الصحاح السته، فضائل اهل بیت را از کتب صحاح اهل تسنن نقل کرده که البته از سایر کتاب هم بعدش اضافه کرد. این کتاب هم مطالعه بفرمایید. در اونجا ابوابی از خود کتاب های صحاح اهل تسنن، معتبرترین کتاب های اوناست، نقل شده که قبل از این که خدا حضرت آدم را بیافریند، نور پیغمبر و علی را آفرید. اهل تسنن نرگن. حاصل عرض امشب من این بود، دیشب من روی معتقدات خود ما شیعه های اثناعشری تکیه کردن که اونها حسابشون با ما فرق داشت. اونها در کودکی به امامت میرسیدن، به امامت میرسیدن، در شیرخارگی علم می آموخت علی از پیغمبر، بلکه در شکم مادر تسبیح خدا می کنم. ما باید چقدر عمر بکنیم تا کم کم بفهمیم خدایی هست و باید او رو تسبیح کرد؟ و پس وجود اونا با ما فهم، بشرند، ملک نیستند، خدا هم نیستند، اما خدا بشر داره تا بشر. امشب بیشتر خواستم از ادله استفاده بکنم که برای برادران اهل تسنن هم مخصوصا با توجه به روایات خودشون استدلال از قرآن، تأیید و تفسیرش از روایاتی که خودشون نقل کردن که مفادش این شد که علی جان پیغمبر است، علی شاهد رسالت پیغمبر است و دارای همه علمی است که یک قطره از او را آصف ابن برخیا داشت و توانست اون کار عظیم و بی نظیر رو انجام میده. این سه تا فضیلت جان علیست، شاهد رسالت علیست و دارای علم الکتابی است که یک قطره از اون دریاش آصف ابن برخیا داشت و توانست اون کار عظیم انجام. پروردگارا تو را به مقام و منزلت علی قسم میدیم که ما را از یاران واقعی علی قرار بده.